با اعلام ساعت 11 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. طالبان میگوید در زمین لرزه افغانستان بیش از 600 تن جان خود را از دست دادند. رهبران 20 کشور برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای وارد تیانجین در شمال چین شدند. و در حمله های تازه اسرائیل به حومه غزه دست کم 30 تن کشته شدند. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزیر کشور حکومت طالبان گفته است که بر اثر وقوع زمین لرزه در استان ننگرهار در جنوب شرقی افغانستان تا کنون 622 تن کشته و 1500 تن زخمی شدند. این زمین لرزه در ساعت 11:47 دقیقه شب به وقت محلی و در فاصله 36 کیلومتری شمال بساول رخ داد. مرکز تحقیقات و لرزه‌نگاری آلمان بزرگی این زمین لرزه را 6 و مرکز آن را در عمق 10 کیلومتری زمین اعلام کرد. گزارش هاکیس کمی بعدتر زمین لرزه دیگری به قدرت 4.5 ریشتر بار دیگر بساول را لرزانده است. به گزارش الجزیره شدت این زمین لرزه ها در پاکستان، هند، تاجیکستان و ازبکستان هم احساس شده است. کمتر از دو سال پیش زلزله‌ای به بزرگی 6.3 درجه در مقیاس ریشتر و چندین پس لرزه قوی افغانستان را لرزان. دولت طالبان آمار کشته شدگان آن زلزله را بیش از 4000 تن اعلام کردند، اما برآورد سازمان ملل متحد به مراتب کمتر و در حدود 1500 تن بود. رهبران بیش از 20 کشور جهان روز یکشنبه برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای وارد شهر تیانجین در شمال چین شدند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مراسم استقبال از مهمانان این نشست گفت سازمان همکاری شانگهای مسئولیت بیشتری برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و همچنین ترویج توسعه و رفاه کشورهای عضو خود بر عهده دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم بامداد یکشنبه برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای راهی چین شد. سفری 4 روزه که برای آن سخنرانی در نشست اصلی و دو دیدار مهم با رؤسای جمهوری چین و روسیه عنوان شده است. کرملین نیز اعلام کرده که در حاشیه نشست ولادیمیر پوتین و مسئول پزشکیان درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره خواهند کرد. همزمان حساب آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس هم روز یکشنبه با انتشار پستی خواستار عملیاتی شدن سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین شد. ارتش اسرائیل در طول شب منتهی به یک شنبه حومه های غزه را به شدت زیر آتش گرفت. به گفته منابع درمانی بر اثر حمله های زمینی و هوایی اسرائیل دست کم 30 تن کشته شدند که دست کم 13 نفرشان در نزدیکی یکی از مراکز توزیع مواد غذایی حضور داشتند. ارتش اسرائیل گفته در حال بررسی گزارش های مربوط به این حمله هاست. از سوی دیگر منابع درمانی غزه میگویند در حمله های روز شنبه اسرائیل به شهر غزه هم دست کم 15 تن از جمله 5 کودک در یک ساختمان مسکونی جان خود را از دست دادند. اسرائیل هفته هاست که حمله های جدید خود برای اشغال کامل شهر غزه را تشدید کرده. به گفته منابع امنیتی این کشور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک شب در نشست کابینه امنیتی خود برنامه ها برای مراحل بعدی عملیات نظامی در این منطقه را به بحث خواهد گذاشت. نخست وزیر اسرائیل برخلاف نظر منتقدان ادعا می کند که اشغال کامل شهر غزه تنها راه شکست دادن کامل گروه افراطی حماس و بازگرداندن گروگان های اسرائیلی است. کاروانی متشکل از چند کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه ظهر یکشنبه بندر بارسلونای اسپانیا را به مقصد نوار غزه ترک کرد. در این کاروان که بزرگترین کاروان دریایی است که تاکنون راهی غزه شده، تعدادی از فعالان سرشناس حقوق بشر از جمله گرتا تونبرگ هم حضور دارند و خواستار مجوز اسرائیل برای عبور امن و انتقال آب، دارو و مواد غذایی به ساکنان غزه شدند. این کاروان شامل نزدیک به 20 قایق و افرادی از 44 کشور مختلف به راه افتاده و انتظار می‌رود در مراحل پایانی تعداد قایق به 70 برسد. قرار است این کاروان حدود دو هفته دیگر به غزه برسد. این در حالی است که شنبه هفته جاری یک مقام اسرائیلی تاکید کرد که این کشور به زودی میزان دسترسی کمک‌های بشردوستانه به بخش‌هایی از شمال نوار غزه را محدود یا به طور به کلی متوقف خواهد کرد. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. حمله های پهپادی ارتش روسیه به تأسیسات و شبکه های برق در شمال و جنوب اوکراین در طول شب منتهی به یکشنبه برق نزدیک به 60,000 تن را قطع کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وعده داده که این حملات را تلافی کند. به گفته بزرگترین شرکت برق خصوصی اوکراین، حمله های پهپادی روسیه به 4 مجتمع برق در منطقه اودسا باعث قطع برق 29,000 مشترک در نواحی جنوبی اوکراین شد. به گفته فرماندار اودسا، بیشتر آسیب به شهر بندری چرنومورسک وارد شد، جایی که به ساختمان‌های مسکونی و اداری هم آسیب وارد شد. چرنومورسک یکی از 3 بندر کلیدی اوکراین است که حمل و نقل دریایی از مدیترانه را از طریق دریای سیاه میسر می‌سازد. پهپادهای روسی همچنین زیرساخت‌های انرژی چرنیشوف در شمال اوکراین را هم هدف قرار دادند، اقدامی که منجر به قطع برق 30,000 مشترک دیگر شده است. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. در ادامه، در ایران مهدی محمودیان زندانی سیاسی در یادداشتی از زندان اوین هشدار داده است که اعدام امید تباری مقدم نه یک حکم قضایی که قتل حکومتی است، قتلی که تنها به خاطر بقا و نمایش یک قدرت پوشالی انجام شد. تا پیش از اطلاع رسانی مهدی محمودیان از زندان، هیچ اطلاعی از امید تباری مقدم منتشر نشده بود. تا کنون هیچ گزارشی از روند رسیدگی قضایی به پرونده آقای تباری مقدم منتشر نشده و نهادهای قضایی و امنیتی هیچ توضیح یا سندی در این باره منتشر نکردند. جزئیاتی رو بشنویم از فرشته قاضی.
امید تباری مقدم، اتهام، جاسوسی برای اسرائیل و حکم اعدام. مهدی محمودیان زندانی سیاسی در یادداشتی از زندان اوین اعلام کرده که حکم اعدام امید تباری مقدم محصول ارادی نهادهای امنیتی و سیاسی است و او قربانی پرونده سازی پر از تناقض شده است. تا پیش از اطلاع رسانی مهدی محمودیان از زندان، هیچ اطلاعاتی از امید تباری مقدم در دست نبود. زندانی که ابتدا مهر 1402 بازداشت و به خانه های امن منتقل شد و بعد از هفته ها بازجویی و بلا تکلیفی از سوی دادگاه قم حکم براءت گرفت و آزاد شد. مهدی محمودیان نوشته که وزارت اطلاعات دوباره امید تباری مقدم را بازداشت و این بار به تهران منتقل کرد. در اوین و در پرونده جدید، بازپرس برای او 1 سال زندان پیش بینی کرد و دادستان هم حداقل مجازات را خواست، اما پس از آغاز جنگ اسرائیل و ایران، روند پرونده این جوان تغییر کرد و قاضی صلواتی در 3rd دادگاه با اشاره دست به علامت بریدن گردن به او گفته بود که می‌کشمت. امید تباری مقدم، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، 17 مرداد 1404 پس از ضرب و شتم به دست ماموران از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده. او پیش از این با حکم قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام همکاری با دول متقاسم به 10 سال زندان محکوم شده بود. بعد از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور، اما پرونده تازه‌ای با اتهام جاسوسی برای اسرائیل برای او باز شد. پرونده ای که به قضاوت قاضی صلواتی حکم اعدام را برای او به دنبال داشت. تاکنون هیچ گزارشی از روند رسیدگی قضایی به پرونده امید تباری مقدم منتشر نشده و نهادهای قضایی و امنیتی هم هیچ سندی درباره او منتشر نکردند. مهدی محمودیان نوشته که این زندانی سیاسی در برابر فشارها تا امروز مقاومت کرده و حاضر نشده تن به اعترافات دروغین بدهد، اما هیچ کس نمی‌داند تا کی می‌تواند در برابر این شکنجه روانی و تهدید به مرگ ایستادگی کند. مهدی محمودیان هشدار داده که اعدام امید نه یک حکم قضایی بلکه قتلی حکومتی است، قتلی که تنها به خاطر بقا و نمایش این قدرت پوشالی انجام می شود. از 23 خرداد که جنگ 12 روزه با حمله اسرائیل به ایران آغاز شد، بیش از 10 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند که اتهام 7 نفر از آنها جاسوسی و همکاری با اسرائیل اعلام شده است.
فرشته قاضی نگاهی داشت به روند رسیدگی قضایی به پرونده متهمی به نام امید تباری مقدم که اطلاعات مشخصی درباره او نه از طرف نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شده و هیچ توضیح و سندی هم در دست نیست. اما مهدی محمودیان زندانی سیاسی در یادداشتی از زندان اوین درباره اعدام امید تباری مقدم هشدار داده و گفته که این با یک حکم قضایی نبوده بلکه یک قتل حکومتی است. همراه ما باشید. و اما در ادامه نگاهی به چند خبر کوتاه. تیم ملی والیبال جوانان زیر 21 سال روز یکشنبه با پیروزی مقابل ایتالیا برای دومین بار پیاپی قهرمان جهان شد. گزارش‌ها از برگزاری تجمعاتی در چند شهر ایران در اعتراض به نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش حکایت دارند. وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با هشدار درباره شرایط سخت کشور در تامین امنیت غذایی گفت خشکسالی‌های بی‌سابقه، وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان و کاهش منابع دولتی از جمله دلایل این وضعیت است. سپاسگزارم با ما همراه بودید.